الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب عرض شد به این که یکی از فروعی که در رابطه با قاعده فراغ و تجاوز کرده اند بحث شرائط. اگر بناشه که مکلف شک داره که شرط در عمل حاصل بوده است یا خیر، مثل که شرط استقبال در صلات یا شرط طهارت حدثیه در نماز و یا شرط احرام در حج، اگر گفتیم احرام شرط برای اعمال حج، اشد به این که مرحوم شیخ این بحث را در موضع خامس از مواضع بحث قاعده فراغ و تجاوز آورده، ابتداعا از بعضی نقل میکنه که فرمودند در اینجا قاعده فراغ و تجاوز در این شرایط جاری میشود و حکم به ثبوت شرط خواهد شد و عمل محکوم به صحت، ولی در مقابل از مرحوم کاشف اللسان و صاحب مدارک نقل میکنه که این دو دوربار فرمودن نسبت به شرط به شک در شرایط به کلی عمل باطله و محکوم است به بطلان عمل بالمره. خب بعد ما گفتیم که بهتر این است که مسئله را تفکیک کنیم و گفتیم سه قسم شرط موجوده. تارتن شرط شرط است در اول عمل، ولی در اثناء عمل شرط نیست، مثل احرام نسبت به حج و یا مثلا اقامه نسبت به صلات، بنابر قول به این که اقامه شرط فضیلت نماز یا به قول بعضی شرط در صحت نماز، با اخرا شرط شرطی است که در پیکره عمل شرط است. این هم که در پیکره عمل شرط باشه، باز گفتیم بر دو قسمه، تارتن فقط شرط در اجزاء عمل مثل استقرار نسبت به صلات که شرط است در اذکار و افعال عمل و افعال صلات، ولی شرط در اکوان صلاتی نیست. و همینطور نیت نسبت به وضوع، گفتن نیت نسبت به اجزاء وضوع شرط، ولی نسبت به اکوان وضوع شرط نیست. اگر کسی قصد وجه به نیت وضوع میکنه و بعد حتی منصرف شد از وضوع، دو مرتبه بنا گذاشت که وضوع را تکمیل کنه، دست راست و چپ را به نیت وضوع شست، گفتن وضوع درسته، برای این که نیت در اکوان صلات شرط نیست. خب قسم سوم هم اونجاییست که نیت هم در افعال صلات شرط، افعال عمل شرط باشه و هم در اکوان مثل استقبال قبله که هم در اجزاء صلات شرط و هم در اکوان صلات شرط و همچنین طهارت حدثیه. حالا که ما سه قسم کردیم شرایط را، که عرض شد مرحوم میرزای نائینی مبسوطاً در المبحث الخامس در این انواع شرائط بحث کرده، در جلد چهارم از مجلدات فوائد الاصول زانن صفحه 360 خورده. به هر حال حالا ما دیگه خیلی بست زیاد از حد ندیم. به هر حال این سه قسم شرایطی که در اعمال تصور میشه، در همه این اقسام اگر بعد از عمل شک کرد که آیا عمل او واجد شرط بوده یا فاقد شرط بوده، خب این معلومه که قاعده فراق جاری میشه به خاطر صحیحه محمد ابن مسلم موثقه: کلما مضا من صلاتک و طهورک فامضه. یا فرمود به این که کلما مضا کلما شکک تفیه مما قد مضا فامضه. این فرد مسلمه. اما اگر شک در اثناء عمل بود، مثل این که در اثناء صلات شک میکنه که آیا نیت صلات بوده است ام لا، یا در اثناء وضوء شک میکنه که آیا از اول نیت وضوء داشته یا خیر، در اینجا اگر شرط قبل العمل باشه، مثل نیت در وضوء یا احرام در حج، اگر گفتیم احرام در حج شرط حج، اینجا اگر در اثناء عمل شک کرد و بالفعل وارد شده در جزئی از اجزاء عمل، قاعده تجاوز جاری میشه. میگیم الان که مثلا مشغول شستن دست راست و چپه شک میکنه که آیا نیت وضوء را داشته یا قبل از وضوء نیت نگرفته، یا در حال طواف شک میکنه احرامی که شرط العمل بوده قبل از احرام قبل از طواف انجام داده ام لا، اینجا گفتیم علل قاعده طبق صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل ابن جابر که کل ما شکک تفیه من و دخل تفیه غیره و شکک لیس بشه، اعتناع به شک نخواهد کرد. شرطی که قبل از عمل شرط بوده. و اما صورت دوم که اگر شرط مقارن با عمل باشه و شرط در اجزا و اکوان عمل همه باشه، مثل طهارت حدثیه نسبت به صلات یا استقبال قبله نسبت به صلات، اینجا دقت کنیم در این صورت ثانیه، البته قبلا مباحث گذشته بود فهرست فهرستوار عرض کردن، صورت ثانیه اگر شک می کند در وجود شرط، اون هم شرطی که مقارن با عمل باشد، هم در افعال و هم در اذکار و هم در اکوان عمل همه شرطه. مثال خامش استقبال قبله در صلات و وجود طهارت حدثیه در صلات. چنین کسی اگر شک در اثناء عمل داره، مثلا در رکعت دوم نماز مغرب شک میکنه که آیا این آقا طهارت حدثیه داشته یا نداشته، آیا مستقبل القبله بوده است یا نبوده. اینجا طهارتا بالفعل واجد شرطه، مثلا در رکعت ثانیه درست خودش را رو به قبله میبینه اما نمیدانه که رکعت قبل رو به قبله بوده است یا نبوده. اگر در زمان شک محرز شرط، شرط را احراز کرده در رکعت ثانیه و نسبت به رکعت اولا شاک است، در این صورت قاعده تجاوز جاری خواهد شد. میگیم کل ما شککت فی شیء و دخلت فی غیره صادقه. الان شک میکند که آیا رکعت اولا واجد استقبال بوده یا نبوده، طبق قاعده تجاوز علی القاعده محکوم است به صحت، اما نسبت به بعض شرایط این قابل قبول نیست، مثل وضوء. اگر در رکعت ثانیه است و شک میکنه که طهارت داشته یا نه، خب اگر این بالفعل شاک که، خب معلومه در اکوان صلات طهارت شرطه و او الان در جزئی از اکوان صلات هست و محرز طهارت هم نیست، زیرا نمی شود که بگیم الان طهارت داره و قبل شک که در طهارت داشته باشه. خیر، دیگه در چنین موردی مثل شرط طهارت اگر در رکعت ثانیه بود و شک که در طهارت کرد، چون طهارت در اکوان صلات هم شرطه و بالفعل راهی برای احراز طهارت نداره، حتی اگر بشه فلفلفور وضو هم بگیره، خواه ناخواه ولو یک لحظه از صلات فاقد طهارت، بنابراین نماز او باطل خواهد بود و اعاده واجبه. اتفاقا صحیحه علی بن جعفر هم که مرحوم شیخ در همین موضع خامس به اون تمسک کرده، اون هم به همین صراحت دلالت داره. امام می‌فرمایند اگر شک در وضوء در اثناء صلات شد، منصرف بشه از نماز و وضوء بگیره و اعاده کنه صلات را، اما اگر بعد از صلات شک کرد در وضوء، نمازی که خونده محکوم به صحت. پس این نسبت به قسم دوم که شرط مقارن عمل و در افعال و اجزاء عمل که شرط است، بلکه در اکوان عمل هم شرط باشه. اگر از این قبیل شرطی بود، بالفعل نماز باطله، مگر اونجایی که در زمان شک مخرج شرط باشه، مثل استقبال که گفتیم اگر یک توریست مثلا بالفعل خودش را مستقبل القبله میدانه اما نمیدانه رکعت قبل را مستقبل بوده است ام لا، این گونه مورد میتواند قاعده فراغ را جاری کنه، تجاوز را جاری کنه. خب این قلت که آقا مگر نه این است که همه شرایط جزء مقدمات صلاتن؟ ما در رساله های عملیه می خوانیم مقدمات صلات، یکیش مثلا میگن استقبال، یکیش طهارت خبثیه است و دیگری طهارت حدثیه. مگر نه این است که قرآن میفرماید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، وقتی بنا دارید که نماز بخوانید وضو بگیرید، و ان کنتم جنبا فتطهروا و ان لم تجدوا ماء فتیمموا. طبق صریح قرآن طهارات صلات مقدمند و قبل از عمل در قبل از صلات باید اتیام بشن. پس اینها شرط مقارن نیستند بلکه مقدمه صلاتند. قلنا در جواب عرض می کنیم خیر، مسلم است که لا صلات الا به طهورین، اون چی که شرط است طهارت حدثیه مقارنن با پیکره صلاته، یا استقبال تقارن استقبال با پیکره صلات شرطه. مقدمه که اسمش میگذاریم برای این که تحصیل شرط مقارن بدون تقدیم بر صلات ممکن نیست. اگر خواسته باشیم از اول صلات که تکبیر است تا آخر صلات با طهور باشیم، یا در وقت باشه یا با استقبال قبله باشه، چاره جز اتیان به این شرط مقارن قبل صلات نیست. قرآن هم که میگوید برای اینه که شرط مقارن قبل صلات باید تأمین بشه تا اینکه از اول نماز واجد شرط باشه. پس تقدیم این گونه شرایط بر صلات تقدیم شرعی نیست بلکه تقدیم عقلیه. از اونجا که این شرط شرط مقارنه و اولین جزء صلات که الف الله اکبره باید با وجود این شرط استقبال و طهارت باشه، پس عقل ما را الزام میکنه به تقدیم وضوء و غسل و تیمم یا تأمین استقبال. و این شرع ارشاد امر خدا هم ارشاد به همین حکم عقله. پس این شرط شرعی مقدمه بر صلات نیست تا قاعده تجاوز در اجزا جاری بشه، بلکه این شرط مقدمه قارنه که در اسنا اگر موجود نبود نماز باطله. این قلت دوم، خب چرا شرطی که مقدم است عقلا قاعده تجاوز در او جاری نشه؟ آیا مگر نه این است که در صحیح زراره و اسماعیل ابن جابر فرمود کل ما شککت فی شیء و دخلت فی غیره؟ این عموم شامل می شود که چیزی که مقدمه است شرعا یا چیزی که مقدمه باشد عقلا. به هر حال وضوء و غسل و تیمم هم عقلا به قول شما محلش مقدم بر الف الله اکبر. چه پس مانعیست که این عموم صحیح زرار و اسماعیل شامل این گونه شکوک هم بشه؟ جواب این است که فقها ما گیر کردن و از لوازم مسلمه پی به ملزوم بردن. گفتن درست است که در مقام ضابطه این دو صحیحه بزرگوار به ما گفتن کل ما شککت فی شیء و دخلت فی غیره. این عموم اطلاق شامل هر شیء مشکوکی که از او بگذریم و داخل شیء بعد بشیم همه را شامل میشه، الا اینکه گفتن قطعا مواردی است که اگر محل عقلی یا محل عادی باشه قطعا قاعده تجاوز و فراق در گذشت از اون محل جریان نداره. مثلا به قول شیخ اگر کسی عادت داره که بعد از تخلی استنجا کنه و استبرا کنه، حالا اگر بیرون آمد از خلا و شک کرد که آیا استبرا و استنجا کرده، نمیگن که چون عادتش بر این بوده که پیوسته بعد از تخلی استبرا و استنجا کنه پس این هم مذاب دخل فی غیره؟ میگوین خیر، در عادات اگر توالی باشه و خروج از مشمشیعی و دخول در شیء معتاد بعد بشه قاعده فراق و تجاوز جاری نمیشه. بر این اساس میگیم مقدمه عقلیه هم مدار در قاعده فراق و تجاوز نیستند. نمیتوان گفت که در رکعت ثانی اگر بود شک که در وجود طهارت کرد بگیم قاعده تجاوز جاری میشه. میگیم خیر، اون تقدمه عقلی است و چیزی که مقدمه عقلیه باشد یا عادیه باشه در ولو داخل در امر بعد بشود قاعده تجاوز و فراق جاری نیست. این هم فرض دوم که شک شرط ما مقارن با اجزا و اکران عمل باشه. اما شرط سوم شرطی است که مقارن با عمله، ولی مقارن با اجزاء عمل داره، نه با اکوان عمل. مثل استقرار، استقرار در اذکار و افعال صلات شرطه، در اکوان صلات شرط نیست. همانطوری که همه می دانیم اگر آدم متأخر بود یا خواست که جلو بره، سکوت میکنه، آرام آرام پاش را روی زمین میکشه و جلو میاره، بعد که جلو آمد باقی اذکار و افعال نماز را انجام میده. پس میفهمیم طمأنینه و استقرار شرط در اکوان صلات نیستن، بلکه فقط شرط در اجزاء صلاتن. خب حالا اگر کسی شک میکنه که آیا در رکعت اولا استقرار داشته یا خیر، میگیم در این صورت که صورت ثالثه است، اگر بالفعل واجد شرط، یعنی مثلا در رکعت ثانیه در حال قرائت مستقر است و قرار آسایش و اطمینان داره، شک میکنه که آیا رکعت اولا هم با استقرار بوده ام لا، میگیم اینجا علل قاعده، قاعده تجاوز جاری میشه. شک فی شیء یعنی شک فی الاستقرار و قد دخل فی غیره، داخل در رکعت ثانیه شده و در وجود شرط در رکعت اولا شک میکنه و قاعده فراق و تجاوز جاریه. اما اگر در حال ذکر و شرع و جزء صلات نبود، بلکه ایستاده هنوز مشغول قرائت رکعت ثانیه نشده، شک میکنه که آیا رکعت اولا استقرار داشته ام لا. میگیم خب چون از رکعت اولا فارغ شده، گرچه هنوز در جزء بعد که رکعت ثانیه است داخل نشده، ولی یستو انه مزا من شیئن، قاعده فراق دیدیم درش دخول در بعد شرط نیست، قاعده تجاوز بود که در او دخول در جزء بعد شرط بود. اما در قاعده فراق مزی من الشیء و شک فی الشیء کافیست در حکم به صحت. میگیم الان که قائم شده و رکعت ثانیه و بالفعل مستقر است، نسبت به رکعت اولا شک میکنه، پس مزا من رکعت اولا و کل ما شککت من ما قد مزا و امزهی، که موثقه محمد ابن مسلم بود، شامل این فرد خواهد شد. با این کیفیت پس معلوم شد که شک در شرایط عمل انواع متفاوت داره و هر نوعی حکم خاص خودش را داره و به هم خلط نباید بشه. و بالاخره یکی دیگر از فروعی که بر این قاعدت این مترتبه موالات. آیا اگر در موالات عمل شک کردیم و فرض کردیم در عمل موالات شرط است، همانند صلات که توالی اجزاء صلات شرط و مانند وضو که توالی بین اجزاء وضو شرط است، آیا در اینجا اگر شک شد در موالات اینجا وظیفه چیه؟ میگیم تارتن این موالات نسبت به پیکره عمل سنجیده میشه، مثل موالات در پیکره صلات و پیکره وضو، اخرى موالات در کلمات سنجیده میشه از یک آیه. آیا بین الحمد لله رب العالمین موالات بوده یا نبوده؟ ثالثاً شک در موالات حروف یک کلمه، آیا بین الف و لام و هین و ها و میم و دال توالی بوده یا نبوده؟ سیع